رو در استحباب داره. و فی روایت نعمان بن بشیر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لكل ملك حما، برای هر پادشاهی یه قرارگاهی هست. البته پادشاه نه، رئیس جمهور و جو چیزا نه، پادشاه. لکل ملک الحما، یه قرارگاهی هست، میره اونجا گوسفندا رو، اونایی که مربوط پادشاه هست و میچنونن، کسی دیگه حق نداره. بعده که مثلا همه برن بچرونن، پادشاه بیاد بچرونه، دیگه چیزی نمونده باشه. به کل ملک الحما. بعد حالا نکتش هم اینه که مردم میگن کسی که نمیتونه از چراگاه خودش محافظت کنه، از پس اوضاع مملکت هم بر نمیاد. لکل ملک حما و حما الله، قرارگاه خدا حلال و حرام، حلال و حرام خداست. و المشتبهات بین ذالک، مشتبهات بین این دوتاست. بین ذالک یعنی چی؟ بین چی و چی؟
بین حلال از اون دور باشیم، یعنی بین حلال و حرام، این وسط، اون اینکه حلال مشخصه یا حرام مشخصه،
بین اینکه داخل مشتبهات داخل در حما هست یا نیست؟
هست. نه، نمیدونیم که حما نیست، نمیدونیم هست یا نیست، نزدیکشه.
چون میگه حمل الله حلاله و حرامه ولی مشتبهات بین ذالک، از تعبیری که بعد میاد فهمیده میشه که مشتبهات داخل نیست. این نکته مهم.
استاد
شب
داره چارچوب رو میگه یک حلالی هست، یعنی یک محدودهی که حلال فرض کنید ابتدایشه، حرام آخرشه. این محدوده حلال و حرام مشتبهات هم دستن که اونایی که حلال مشخصه، اونایی که حرام مشخصه، چون در هر صورت اونی که مشتبهه هم مربوط خدا میشه.
بله دیگه، نکته همینجاست که مشتبه یه امر اثباتی به حسب ثبوت یا حلال است یا حرام، جزء قرارگاه خدا محسوب میشه به حسب واقع. ولی تعبیری که در این روایت هست مشتبهات خارجه، مشتبهات خارجه از حلال و حرام. حالا خدمت شما عرض شود که توجیه مطلب شاید این باشه که اساساً حما و قرارگاه یه امر اثباتی باشه، نه امر ثبوتی. یعنی چی؟ یعنی اینکه کجا خط قرمز خداست، حلال بیین نه مطلق حلال، حرام بیین نه مطلق حرام. یعنی خدا اجازه داده که در مشتبهات مردم ورود کنن، چون قرارگاه خدا نیست. دقت میکنی؟ قرارگاه خدا حلال بیینه، حلالی که بیانون حلیتون، حرام بیان، حرامی که بیانون حرمتون. خب پس اونجایی که مشتبهه قرارگاه خدا نیست، این خط قرمز خدا نیست. از همین بیان مشخص میشه که این اتفاقا ظهور در براءت داره و احتیاط. چرا؟ چون مشتبهات خارج از حمل الله محسوب شد، خارج از حمل الله محسوب شد. شد، قطعا خارج حساب شد. نه اینکه این روایت بخواد بیان بکنه که حمل این مشتبهات احتمال داره داخل در حمل الله باشه، احتمال داره خارج از حمل الله باشه، شما احتیاط بکنید. میگه نه، مشتبهات خارج از حمل الله است. همین که حکم میکند به خروج مشتبهات از خط قرمز خدا، یعنی حلیت.
خواه
اخباری هم که نمید دیگه حرومه، میگه
باید ترک
کنید،
لباتا
اینجا
میگه
درسته
که مشتبه داخل
در
حمل
الله
نیست، باید ترکش کنید. مادی اخباری
میگه حرامه دیگه، یعنی نباید شما مرتکب بشید.
آجا بریم که حرومه که
حلال. یعنی دیگه میتونی مرتکب بشی.
این دعوی روایت چیکار
میکنه؟ همین دیگه ما داریم تحلیل میکنیم دیگه، میگیم تحلیل این روایت خوب بخوایم دقیق بشیم، اینجور به ما میفهمونه که مشتبهات خارج از حمل الله، خارج از حمل الله. همین میشه براءت. آخه
بعدش جور
دعوی که بعدش چیکار داره؟ چرا
بعدش
لم یثبت. خب حالا دقت بکنید، بعدش بخونید.
بله.
لو ان راعیا رعا الى جانب الحما. جانب حما یعنی مشتبهات. پس مشتبهات خارج از حما هستن. این نکته خیلی مهمه. لو ان راعیا رعا الى جانب الحما، یعنی داخل در حما که نه، اطرافش. خب مشتبه یعنی همون اطراف حما، پس مشتبهات خارج از حمل الله. پس معلوم میشه که اصل اولی در امور مشتبهه چیه؟ حلیته، چون که خط قرمز خدا نیست. خط قرمز یعنی میتونی مرتکب بشی، کما اینکه در جانب حما کسی گوسفند بچرونه به صرف چراندن در اطراف توبیخ نمیشه، ملک نمیاد گوششو بگیره یه چرا گوسفندات اوردی این نزدیک، یکو من که داخل نشدم. اساسا این خط کشی کردن و مرزبندی کردن بین حما و غیر حما نکتهش همینه. مرزبندی داره همینه، میگه تا اینجا حمالله کسی حق نداره، از اینجا بعد که حمالله نیست، از اینجا بعد یه حمال ملک نیست، میتونی گوسفندشو بچنه. اساسا این خط بندی و خدمت شما عرض مرز بندی کردن دال بر اینه که اون طرف دیگه جواز ارتکاب هست، خصوصا این که فقط امور بیین داخل در حما دونسته شده. پس معلومه که بیین بودن حکم مدخلیت داره در تنجیز حکم، اون ثبوت حکم که ما بفهمیم حکم اینه در تنجیز دخیله، که میگه این مقدار چیه؟ حمل الله. لو ان راعیا رعا الى جانب الحما لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه. میگه این گوسفنده به هر حال ممکنه، حالا لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه، این دقتی داره تو تعبیر رو. البته این ضرر نمیزنه به قسمت اول، چون قسمت اول صریحه در این که مشتبهات داخل در حما نیست، صریحه در این که مشتبهات داخل در حما نیست. خب این نکته لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه، یعنی این خودنگهداری نمیتونه بکنه که در وسط این حما واقع نشه، این اتفاق ناخودآگاه میفته. یا اینکه این لم یثبت بعد اثباتی داشته باشه، اطمینان نمیشه کرد که این در وسط حما نیفته، اطمینان نمیشه کرد که این داخلی در اما نیفته. فدعوی مشتبهات، ما مشتبهات رو شروع کنید، رها کنید. خب یه سوال، یه سوال مهم، ممکنه کسی بگه که همین مقدار که امام میفرماد ممکنه این در وسط حما قرار بگیره پس رهاش کن، این داله بر منجزیت حکم مجهوله. خیلی مهم، داله بر اینه که اون حکم مجهول منجزیت داره که میگه شاید تو مرتکب حرام بشی، به همین مقدار برای اخباری کافیه. این خیلی سوال مهمه. همین که میگه مواظب باش تو حرام نیفتی، داله بر اینه که اون حکم مجهول منجزیت داره، به الله اگه منجزیت نداشت تو خب بیفته، بیفته گوسفند بیفته داخل در حرام. ناتش همین که خب من که نمیدونستم، ملک میگه آقا من که نمیدونستم، گوسفند دیگه حالیش نیست، میاد وسط حرام. پس معلوم میشه که اون حکم مجهول منجزیت داره. جواب اینه که اولا این با صدر روایت سازگار نیست، که اگر این باشه که حکم مجهول منجزیت داشته باشه، پس اینم داخل در حرم الله برقرار میگیره. دقت میکنید؟ یه جانب حما نشد، این جانب حما نشد. مشتبهه دیگه، بحثم تو مشتبهه. بله تو ممثل فرق میکنه حکمش با مثال، از این جهت فرق هست. تو مثال حکمش موضوعی، شبه موضوعی است، ولی تو مثالی که ما داریم میزنیم ما میخواییم در شبه تحریمی اینو داخل بکنیم. ولی اصل این که اون مجهول، حالا چه موضوعن چه حکمن، آیا مجهول به ما هو مجهول منجزیت داره، اینو ما میخواییم بحث بکنیم. بله یکی از ایرادات به این روایت همون بحث شبهات موضوعی است. یه ظهور این روایت از جهتی شبه موضوعی است، خارج از بحثه. حالا صرف نظر از اون اشکال، ما میگیم اگر حکم مجهول منجزیت داشته باشه، دقت میکنی؟ یعنی مسئولیت زا باشه، پس اینم جزء حما باید به حساب بیاد. خط قرمز خداست، ما مجهول رو هم نباید مرتکب بشه. اگر مجهول منجزیت نداشته باشه، این لم یثبت قلمه ایق فی وسطهی، معنا پیدا نمیکنه. میگه خب اگر حکم مجهول منجزیت نداره، مثل اینکه گوسفند بیفته داخل در حما، ما میگیم خب ما که تقصیر نکردیم، که گوسفند دیگه اومده، منم که مقصر نبودم، مسئولیتی نداره. مثل اینکه خود ملک میگه حالا اگر اتفاقاً یک کسی گوسفندش اومد تو اینجا اشکال نداره، اگر ناخواسته بدون اینکه بداند که این گوسفند واقع میشه در حما، اگر این بیاد گوسفندش رو بیاد اینجا اتفاقاً وارد حما بشه اشکال نداره. خب پس این در علم مشتبهات سازگاری نداره با اون. پس یه ایرادی به مفاد روایت هست که اگر اونو که مجهول منجزیت نداشته باشه، که این دعوال مشتبهات معنا نداره، اگر اونو که مجهول منجزیت داشته باشه، پس اینم داخل در حما برقرار میگیره، نه خارج از حما الله. حالا چجور جواب بدیم؟ یه جواب اینه که بگیم این مربوطه به جاییه که شخص در این مجهول تقصیر کرده، یعنی باید میرفته به علم میرسیده، نرفته دنبال علم، این مربوط به اون موارده. دقت بکنید، یه خب حکم مجهول فی نفسه خارج از حمل الله است، اما اگر تقصیر کردید در معلوم کردن مجهول، اون وقت مسئولیت بر عهده شما هست. پس از این جهت اصل اولی در مجهول اینه که حمل نیست. اما اگر یه جایی شخص موظف بود که این جهل رو تبدیل به علم بکنه، اونجا معامله عالم باش میشه، معامله شخص عالم باش میشه، کنه عالم، نه اینکه اون مجهول براش مسئولیت آوره، بلکه این به منزله عالمه. میگه من از تو توقع داشتم بری یقین حاصل بکنی، نرفتی یقین حاصل بکنی. حالا این جهل نه من جهت جهل، به جهت اینکه این جاهل به منزله عالمه چون تقصیر کرده، اون وقت مسئولیت میاد براش. پس مجهول به ما هو مجهول خارج از حمل. ولی یه وقتایی مجهول به ما اینکه جاهل جاهل مقصره کل معلوم به حساب میاد، وقت مسئولیت داره. این توجیه باشه برای
قرینه. دلیل نمیخواد، این هم قرینه دلیل نمیخواد
سر خب یه توجیهه. این توجیه به ما چیز نمیده، این مفاد قطعی نمیده، ولی همین کافیه برای اینکه بگیم این روایت قابل استدلال نیست. همین مقدار کافیه که بگیم این روایت قابل استدلال نیست.
استاد که فهمیدیم با صدر روایت سازگار نیست، چی؟ یه پاسخ شد
همین دیگه. بله، یعنی صدر روایت میگه مجهول به ما هو مجهول خارج از حمله، درست شد. اما یه جاهای این مجهول مسئولیت زا هست، مسئولیت آوره، نه به ما هو مجهول، بلکه اینکه جاهل حق نداره اینجا جاهل باشه، یعنی مجهول کل معلومه. خب حالا آیا این باعث نمیشه که بگیم صدر و ذیل از هم تفکیک بشه؟ اون مربوط به یه جایی باشه، این مربوط به یه جای دیگه. دقت کردید؟ اوکی، کسی اشکال بکنه بگه صدر و ذیل از هم تفکیک میشه، انفکاک در دلالت پیش میاد که شما صدر یه معنای کردید، ذیل معنای دیگه. بگیم نه، توجیهش اینه، توجیهش اینه. خود دقت بکنید خیلی معنای دقیقی میشه. بگیم که شارع میگه شما تو دنبال مشتبه نباش، تو مشتبهات ورود نکن. چرا؟ چون اگر بخوای تو مشتبهات ورود کنی، برخی از اون مشتبهات خودت توش مقصری، بعد تو نمیتونی تفکیک کنی بین اینکه کجا مقصری کجا مقصر نیستی، بعد اون وقت عذاب خدا دامنتو میگیره. دقت بکنید، یه جایی آدم غافل میشه که اینجا مقصره یا مقصر نیست. او غفلتی که غفلت مؤذری هم نیست، چون یه جاهایی از روی تقصیر جاهل، یه جاهایی بدون تقصیر، کما اینکه عامه مردم مبتلا به هر مشکل هست. نسبت به برخی جلها مقصرن، نسبت به برخی دیگه از جلها مقصر نیست. مثلا فرض بفرمایید یک حکمی هست بسیار دقیق و ظریف و پیچیده که محلش رو فقط مشتهد میتونه تشخیص بده. خب اتفاقا این آقای متدین رساله هم خونده، ولی چون به هر حال عالم که نبوده، که توی تطبیقش اصلا ملتفت به همچین نکته‌ای نشد. میگه خب این آقا معذور، اهل رساله هم هست، ولی توی تفکیکش واقعا دچار التفات قصوری شده، نه تقصیر، عدم التفات قصوری شده. مثلا برخی از این احکام که انصافا اگه طلبه نمی شدیم واقعا مشکل بفهم، بعضی احکامی که مال وطن هست دیدید دیگه چه مسائل پیچیده‌ای فقها مطرح میکنن. بعضی ها میگن یه جایی ممکنه وطن نباشه ولی حکم وطن رو داشته باشه، وطن حکمی داشته باشه، وطن قهری، وطن حکمی، وطن حقیقی، خب اینها وطن عرفی، اینها همش مسائلیه که انصافا برخی از مردم هرچی هم اهل رساله خوندن باشن اصلا ملتفت نمیشن. یا برخی از احکام خمس اصلا ممکنه
عوض میشه.
بله تازه عوض هم که بشه دیگه چی؟ تو برخی از پیچیدگی های مسائل خمس دقت میکنید، طرف هم اتفاقا متدریه نمیگه واقعا من عمل کردم ولی نمیدونه یه دقتی داده. خب این واقعا میشه قصوری، اما خیلی جا هم تقصیریه. ولی خب یه آدم جاهل، یه آدم عامی که نمیتونه بین موارد جهل و قصوریش و تقصیریش فرق بذاره، یعنی کجا واقعا این قاصر بوده کجا واقعا مقصر بوده، نمیتونه تفکیک کنه. حتی در شبهات موضوعی، در شبهات موضوعی یه وقتایی جهل تقصیریه. آقا من نمیدونم حرام یا حلال، خب دقت کن، نمیشه خودتو بی خیالی بزنی بگی من نمیدونم موسیقی حلال یا حرام. خب دقت کنی، یه دقت کردن که دیگه جزء فحص نیست، که یا از اون فحصایی نیست که بگیم فحص در شبهات موضوعی لازم نیست. یه مقدار دقت کن ببین چه کارت بکنی. خب یه کسی لاابالیگری انجام بده، چون لاابالیه انجام بده مرتکب شبهه بشه، خب یه وقتایی مرتکب جهل تقصیری میشه. به همین خاطر شارع داره چی میگه؟ میگه بل شبهات رو از شما برداشتیم، مجهول به ما و مجهول حکم نداره، داخل در همالله نیست، اما مواظب باشید اگر بخواید توی اطراف همالله بگردید یه وقتایی ممکنه یه حواس پرتی پیدا بکنید که این منشأش جهل قصوری نیست، تقصیریه. مواظب باش. مثل کسی که میاد اطراف همالملک گوسفند میچرونه، یه وقتی واقعا حواسش به همین گوسفند هست، یا یه گوسفند از دور یه شاخه یه چیزی میبینه تو همالا میدوه اونم دنبالش میدوه گوسفند رو بگیره، ولی این وای نمیسه میپره توی همالا. خب یه وقت اینجوریه، میگه آقا من که مواظب بودم این دیگه خرید، یه خب اشکال نداره اگه ملکش عادل باشه، میگه اشکال نداره. اما یه وقتی نه، میگه خب حالا بریم یه چایی هم بخوریم، حواسش از گوسفند پرت میشه میره دنبال کار خودش. این تقصیری، میگه چرا حواست رو جمع نکردی؟ خب چون نمیتونه تفکیک کنه بین این موارد، دقت میکنه، اتفاقا اینجا جا داره که شارع بیاد بگه یا ملک بیاد بگه آقا شما مواظب باش اطراف این نچرخ، اطراف این خط قرمز نچرخ، یه وقتی یک کاری رو مرتکب میشی که مسئولیت هم داری اتفاقا. به حسب حقوق و مسائل حقوق امروزی این تفکیک خیلی الان جا افتاده که میگن آقا جهل رافع مسئولیت نیست. اینو توی مسائل حقوقی دنیا یه بحث مطرحه، یا شما به هر حال باید مسئولیتتو بپذیری، نمیتونی بگی آقا من جاهل بودم. دقت میکنی؟ پس این میشه ارشادی. به نظرم میاد که این صدر ذیل روایت و این توجیه هم سازگار میشه.
نه اینکه مشتبهات رو بیرون قرار بدیم، چون اگه بیرون باشه خوف و وقوف در وسط اصلا چه علتی میتونه داشته باشه؟
چون دیگه اگه داخل باشه که دیگه قطعا داخل در همالله شد، خوف معنا نمیده.
خب همین، پس یعنی اینکه مشتبهات
خارجی
بیرون نیستن.
چرا دیگه؟
نه اگه بیرون بودن که خوف،
نه به حسب این خط قرمز هایی که ما به حساب تنجیز گذاشته بودیم، خط قرمز تنجیزه. پس مشتبه به جهتی که مشتبه منجز نیست، بله فی الواقع یا حلال یا حرامه، از این جهت ثبوتاً داخل در همالله، ثبوتاً اینطوری بگیم که جعل خدا بهش در رو گرفته، اما هما یه بعد اثباتی داره، یعنی هملات به تفسیر یه ماهیت اثباتی، ماهیت تنجیزی داره، نه به حسب اون لوح محفوظ. هملاه لوح محفوظ نیست، هملاه اون حکمیه که برای شما منجز شده و چون مشتبه به ما و مشتبه منجز نیست. این میگه لو ان الراعی رعا الى جانب الهما. این مثال برای کیه؟ برای کسی که تو شبه ورود کرد. کسی که تو شبه ورود کرده میشه شبیه راعی رعا الى جانب الهما. خب یعنی تو شبه ورود کرده، حالا که تو شبه ورود کرده جانب هماست، ممکنه بیفته داخله.
شما
ده
وسطگی رو
میتونید
به وسط، حالا یا هما یا جانب هما
دیگه. نه وسط هما.
خب
پس
اگه
بزنید
وسط
هما
یعنی
وسط وسط معنا نیست تو شما. آره وسط،
نه اینکه
صرف وسط کل این محدوده هما میشه وسطی.
خب همین ما گفتیم حلال و حرام جزء اون هما هستن، اگر اون ترسیم بیفته تو وسط هما، یعنی پس تو کل اون حلال و حرام و هما مشتبهات هم اونجا هستن که دیگه اونجا
مشتبهات بیرون میشه دیگه، مشتبهات بیرون جانب الهما. مثلا میگه
تو این زمین، حالا ببخشید کنم، تو این زمین یه سری سنگ و شیشه هست، جای نرم هم هست، نرو کنارش که یه هم بیفتی تو سنگ و شیشه ها. خب یعنی سنگ و شیشه هم کنار همه با هم هست، یعنی
نری کجا؟ نری کجا؟
نری کنارش که یهو بیفتی توش.
نری کنار اون زمین.
آره اون زمین
نری کنارش نرو، کنارش نرو. الان اینجا مشتبهات میشه چی؟ میشه کنار هما دیگه. یه کسی که داخل در مشتبهات جوه. این به منزله کسیه که رعا الى جانب الهما. اطراف بیرون، اطراف بیرون. جانب الهما اگه گوسفندشو بچرونی اینجا فی نفسه مشکل نداره چون خارج از هماست، اما ممکنه یه گوسفنده بیفته وسط. اگه افتاد وسط چی؟ بیفته وسط یعنی چی؟ یعنی توی هما. وسط یعنی به معنی وسط عرفی توی هما. پس جانب هما میشه بیرون از هما، مشتبهات هم میشه خارج از هما.
حتی این بحث این که اگر این حاکم ولو عادل تذکر رو داده باشه که آبا این ملک منه، شما وارد این ملک نشید و دورورش هم نبرید که یه وقت دوستانتون بیفته، این تذکر رو هم اگه داده باشه دیگه، ولو این که این
اون وقت قضیه فرق کنه، خب دیگه خارج از بحثه.
ما اگه دوباره در این مقام بگیریم
چی؟ نه تو این مقام نیست. لو ان راعیان را الی جانب الهما، اونم باز چوبش میزنن دیگه. این که یو شب یا احتمال داره بیفته گوسفند تو وسط دیگه نیست که، چون اونجا در حقیقت دو تا، یه حمای موسع داریم یه حمای خاص داریم، این اونم میشه حما دیگه. لازم نیست گوسفند بیفته وسط تا این طرف عقاب بشه، همین که بیاد اطراف حما بچره عقابش میکنه.
نه اینجوری عقاب نمیکنه آتا، منظورم اینه که این تذکرشو میده، یه چوپانی هم هست گوسفندشو میداره،
خب
دور و اطراف حما هم میچرخونه. این صبح این مثلا مالک هم نشسته داره نگاه میکنه، کاری نداره با این، ولی مثلا وقتی که وارد اون حما بشه این سلطان میاد عقاب.
خب پس اون میشه ارشادی، اونم میشه ارشادی دیگه.
ولی اون که واسه باشه، یعنی اون شخصی که داره
نه نمیتونه تفکیک کنه، نمیتونه. یعنی اگر صرفا وقوع در هما ملاکی باشه برای حرمت و عقاب، اگر قاصر باشه نمیتونه عقاب بکنه. قاصر برای چی عقاب کنه؟ حواسش هم بوده، بالاخره اینجا جایز بوده، میتونسته گوسفند بچنونه، حواسش هم کاملا جمع بوده، از رو قصور افتاده توش، نمیتونه. اگر عادل باشه نمیتونه این کار رو دقت میکنه؟ اگه عادل باشه نمیتونه عقاب بکنه، چون میگه اینجا که جایز بود، میگه بله خب اینجا که جایز بود من وارد شدم، این بقیهش هم که دست من نبود، حواسم هم جمع بود، بقیهش دست من نبود، این برای چی عقاب بکنه؟ نمیتونه عقاب بکنه، مگر این که بیاد خود جانب همارم ممنوع بکنه، اون وقت قضیه فهم دقت میکنید؟ بله اگر ما تو احکام وضعی باشیم قضیه فرق کنه، تو احکام وضعی قضیه فرق می‌کنه. میگه آقا اگه گوسفندش اومد اینجا چه قصوره، چه تقصیره، بعد جریمه میده. این ممکنه. این منافی با عدالت هم نیست. اما خارج از بحث عقابه. یعنی عقاب یه دایره ای داره، محدوده ای داره. اما تو احکام وضعی بله میشه جریمه بذاریم. مثل اینکه آقا شما سکته کردی، خدای نکرده پشت چراغ قرمز پار نذاشت رو ترمز، از چراغ قرمز رد شد، جریمت میکنن دیگه. نمیگن آقا بیا اثبات کن که آقا قبلش سکته کردی یا چراغ قرمز رد شد، یه سالم بودی، جریمه است. اون که وضعیه، اون اشکال نداره. اما این بحث توبیخ عقلی بر اساس مقررات عقلایی، این آقا باید این شبهه براش منجز باشه که اگر اتفاقا وارد شد اون وقت بشه عقابش. خب پس این روایت رو ما تحلیل کردیم، چی ازش به دست اومد؟ استحباب به دست اومد با اساس این تحلیل. ارشاد به دست اومد، استحباب. با این تحلیلی که کردیم، با این تحلیل ما میشه ارشاد. شیخ حالا از کجاش میخواست استحباب اثبات بکنه؟ از این ظاهرن که اون نکته که شیخ باعث شد اینو تو استحباب بیاره اینه که مشتبهات خارج از حماست. بر اساس این روایت مشتبهات خارج از حماست. پس اگر الزامی بود دیگه خارج از حما نباید قرار میگه. اما اون چیزی که ما گفتیم ارشاد در اومد، نه استحباب. و ظاهرا منظور شیخ هم چه بسا همین باشه، مرادش از استحباب صرفا همون نفی الزامه. یعنی مراد شیخ صرفا نفی الزامه، نه استحباب شرعی خاص. دقت میکنید که کسی را ما این اصطلاح هم رایجه که استحباب میگن به معنی نفی الزام همراه با یه مطلوبیت عقلایی، نه این که الزامن حکم شرعی هم پشتش باشه. شیخ میاد میگه دیگه، یه ملخص الجواب عن تلک الاخبار، همین دو خط بعد لا ينبغي الشك في كون الامر في حال الارشاد. پس معلوم میشه که احتمالا منظورش از این استحباب صرفا نفی الزام باشه. و قول صلی الله علیه و آله و سلم من اتبق الشبهات فقد استبرع لدینه. کسی که از شبهات پرهیزه در حقیقت نسبت به دینش استبرا کرد، یعنی خالص کرد، از زوائد خارجش کرد. انصافا از این استحباب به دست آوردن مشکله. استبراء دین اگر یه معنایی بشه که دین واقعا اجرا میشه، بدون شبهات دین نمیتونه اجرا بکنه، چه لزومی؟ به هر حال ملخص الجواب عن تلک الاخبار انه لا ينبغي الشك في كون الامر في حال الارشاد من قبيل اوامر الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المزار اذ قد تبين فيها حكمه طلب التوقف ولا يترتب على مخالفته عقاب غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهات احیانا من الهلاک المحتمل فیها. یه نکته ای که خیلی مهمه در این روایات اینه که این روایات ارشاده، ارشادی بودنش هم به این لحاظی که صرفا برای دفع ضرر احتمالی. یعنی نکته در این اوامر ارشادی دفع ضرر احتمالی، یعنی ضرری که از ناحیه محتمل حاصل بشه. به هیچ کدوم از اینها در مقام جعل حکم ظاهری مستقل نیستن که بگیم اینجا خود احتیاط موضوعیت داره. تو تمام اینها آنچه که موضوعیت دارد اون ضرر محتمله و غیر از اون ضرر محتمل چیز دیگه ای اینجا جل نمیشه برای شخص. مثل همین روایتی که کلی بحث کردیم امروز، میگه ممکنه در حما داخل بشه، اون وقت عقاب میشه. و الا خود رأی در جانب هما اشکالی نداره. پس تمام اینها اگر حکم به احتیاط میکنه صرفا به جهت اون ضرر محتمله. حالا اون ضرر محتمل عقاب باشه یا غیره، خودش نمیخواد حکم ظاهری در قبال و در عرض اون ضرر محتمل جلب کنه. نمیخواد بگه حالا که ممکنه تو ضرر بیافتی پس مطلقا این کار نکنید، که حالا اگر هم در هلاکت نیافتید باز من عقابتون میکنم. این نیست، بلکه میگه اگر چیزی براتون مترتب بشه این همون چیزیه که توی محتمل دخیل بود. پس لا ینبغی شک در این که امر ارشاد مثل اوامر اطبایی که مثلا میگن که آقا شما اینو بخورید مریض میشید، این مشکلتون بدتر میشه. خب حالا طبیبم خیلی وقتا یقینا نمیگه، میگه احتمال داره، میگه آقا اگه مثلا صبح پنیر بخوری احتمال داره مثلا سردردت بدتر بشه. خب اینجا اگر طبیب میگه، نکته این دستور چیه؟ اینه که در اون سردرد واقع نشی، نه اینکه خود این امر طبیب خودش موضوعیت داشته باشه. خود این موضوعیت نداره، طبیب که مولا نیست، خود این امر موضوعیت نداره، بلکه صرفاً به خاطر اون سردرد است که مریض طبیب میگه. ولا یترتب علی مخالفته عقاب غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهه احیانا، غیر اون چیزی که بر اصل شبهه ممکنه تعلق بگیره خودش یک عقاب مستقلی نداره، که اگر بر فرض کسی احتیاط نکرد و در حرام نیفتاد خدا اون دنیا جلوشو بگیره، یا تو رو من میخوام عقاب کنم. میگه حرام که مرتکب نشدم، میگه من خب من گفتم که نکن، در شبهه وارد نشو. اینطور نیست
آجا، مات بازم براءت ثابت نمیشه. اون تو براءت دنبال معامل هست؟
نه، ما فعلا داریم از ادله احتیاط جواب میدیم. این ادله احتیاطی که شما گفتید حکم ظاهری بر وجوب احتیاط نمیده. اینه ما فعلا بگیم، اون ادله براءت دلیل خودشو بخونه. خب فل مطلوب فی ترک الاخبار ترک و تعرض للهلاک المحتمل ارتکاب شبهه، یا مواظب باشید که مبتلا به اون هلاکت در شبهه نشید. حالا فانکان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی کما لو کان تکلیف متحققا فعلا فی موارد شبهه، اگر اون تکلیف عقاب اخروی باشه، اگر اون ضرر، اگر اون هلاک، اگر اون هلاک عقاب اخروی باشه، خب این در کجا تصور داره؟ فقط در جایی که احتمال منجز باشه برای شخص، یعنی اون مجهول به ما و مجهول براش مسئولیت زا باشه، و الا اگر مسئولیت آور نباشه عقاب منتفی میشه، دیگه هلاکی محتمل نیست که بخوایم از او دوری کنیم. مثل همون کسی که چوپونی که توی اطراف هما داره گوسفنداشو میچرخونه، کاملا هم مسلطه بر گوسفنداش، کاملا هم مسلطه، حواسش هم جمعه. حالا یه گوسفند اتفاقا بدون این که مقصر باشه این شخص اومد وسط هما پرید، خدمت میکنیم. خب اینجا از نظر عقلایی عقاب محتمل نیست. خب اونجایی که عقاب محتمل نیست اینجا امر ارشادی هم نمیاد دیگه، امر ارشادی نمیاد. فقط چی میاد؟ ممکنه کسی بگه استحباب، خوبه که این کار نکنی. حالا استحبابش هم بعد توضیح میدیم.
استحبابی که فهمید که حالا حکم شرعی ثابت نمیشه، توجه به اینکه یه ذهنیت ما داریم که احکام ولو اینکه از حیث واقعی بودنش هم مد نظر نباشه، یعنی قادر به این نباشیم، توی نفاس توی حرام بیفتیم ولو اینکه حرام مرتکب نشدیم، چون اخلاص حرام واقعی نداشتیم، دوچاری مفاسد حرام میشیم، دوچاری آثار وضعیش میشیم.
خب بله، نکته حالا همینه، میخواستم بگم تو استحباب، نکته استحبابیش همین باشه، به الا اگر صرفا بحث اخرویش باشه استحباب من رو نداره، چون وقتی تکلیف منجز نیست اصلا استحباب من رو نداره، که اونو باید زمینه کنیم به حرف شیخ. حالا میرسیم، نکته که میخواستم بگم همین.
شرعی مورد
چی؟
استحباب
شرعی. بله دیگه، استحباب که البته ریشش همون استحسان اغلاییه، چون اغلا میگن خوبه، شرع هم طبق اون میگه خوبه. خب پس اگر نکنی قدم اول این بود که بگیم صرفا اون مضره محتمل مهمه، خب نسبت به عقاب در جایی که منجز نباشه احتمال عقاب محتملی نیست، تمام شد، پس احتیاطی نیست، احتیاط معنا نداره. پس اگر اون عقاب باشه اونجایی که ما داریم ازش فرار میکنیم، فقط و فقط در کجاست؟ اونجایی که احتمال منجزیت داشته باشه. پس یه جمله، این جمله مهمه، اصل بحث ما این جمله است توی این پاراگراف. در جایی عقاب منشأ احتیاط است که احتمال منجزیت داشته باشه، در جایی عقاب منشأ احتیاطه که احتمال منجزیت داشته باشه.
باز احتیاط
طریقی واجب میشه، وجوب طریقی پیدا میکنه، یعنی وجوب نفسی.
پس حالا توی شعات محصول مجمالی ما اگر مثلا دو تا لیوان هم باشه یقین بشه بشون یکیش خمره، اگر آب هم بخوری میگیم مرتکب کار حرام شد.
نه نه، ولی اگر اون شرابه رو خوردی عقاب میشه، چه احتمال منجزیت داشت. نکنید خود احتیاط که موضوعیت نداره، شیخ از همون قدم اول گفت ارشادی، تمام شد. وقتی میگیم ارشادی یعنی دیگه خودش موضوعیت نداره. حالا که خودش شد ارشادی، موضوعیت نداره، یا اون احتمال احتمال عقابه که احتمال عقاب وابسته است به منجزیت احتمال. منجزیت احتمال کجاست؟ تو شبهات محصوره یا شبهات حکمی قبل از فرض، اونجا منجزیت احتمال هست، درست شد؟ کجا؟ شبه محصوره یا شبهات ابتدایی قبل از فرض، اونجا احتمال منجزیت داره. منجزیت احتمال هم صرفا به این معناست که اگر شبهه را مرتکب شد و به حرام اصابه کرد، اون وقت عقاب میشه.
که اصابه نکرد هم که
عقاب نمیشه.
چرا؟
نه دیگه، ارشادیه، حکمه ارشادیه.
خب معنا نمیساده با هم اینجا جای دیگه، چون گفتن اگه به حرام اصابه نکرد گفتن که باز هم عقاب میشه.
نه، هیچ کسی هم شرف نمیزه، مشهور اصولی هم شرف نمیزه. احتیاط میان در موارد شبهه محصوره، احتیاط در موارد شبهه محصوره وجوبش طریقیه. فرق است بین وجوب نفسی، وجوب طریقی و وجوب غیری. سه تا وجوب داریم دیگه، وجوبش طریقیه، وجوب نفسی نیست. پس چون حکم ارشادی، احتیاط ارشادیه، میگه احتمال برات منجزه اگر مرتکب حرام شدی، نه به خاطر اینکه به ادله احتیاط عمل نکردی، بلکه اون حکم برات منجز بود، اون که شراب نخور برات منجز بود، چوب شراب نخور رو بهت میزنن، چوب اون حکم شراب نخور رو بهت میزنن، نه چوب احتیاط نکردن. که این چوب با اون چوب دو تا چوبه،
یعنی وقتی که میخوره و شراب در میاد دو عقاب داره.
نه دیگه، یه عقاب داره.
اگه خورد آب در اومد هیچ عقابی،
هیچ عقابی نداره.
آخه اینجا ارشادش داد، درسته ارشاده، ولی میگه حکم عقل به وجوبش اینجا تعمل نمیکنه.
خب دیگه وجوب طریقی معناش همینه، عقلم اگر میگه به وجوب طریقی میگه، میگه آقا شما اگر اومد و گوسفندت افتاد و بعد خودت هم حواست جمع نکرده باشی، اون وقت عقاب میشی. و اگر حالا گوسفنده نرفت، تو رفتی دنبال کار خودت چاییتو بخوری، گوسفندم نرفت، عقاب نمیشه.
استاد یعنی ما در مستقلات بر عین وجود طریقی و شبهه
بله. بله.
وجود طریقی
بله.
مستقل است.
بله. اینو نکته یه محقق ناینی تصریح میکنه، میگه اون وجوبات عقلی که مربوط به ناهی امتصاله کاشف از حکم شر نیست. این از نکات دقیق محقق ناینیه،
یعنی منشأ احتیاطش
مربوط به باب امتصال، یعنی اون احکام عقل که مربوط به باب امتصاله اونجا کاشف از حکم شر نیست. مطلب بسیار دقیق، البته برخی مخالفت کردن با ناینی، ولی قطعا حرف ناینی درسته بدون شک. اون احکامی که ذاتاً مولویت نمیپذیره، احکام باب امتثال ذاتاً مولویت پذیر نیست. شارع در مقام جهل دخالت میکنه، اما در مقام امتثال که نمیتونه دخالت بکنه. پس اینجا دیگه کاشف از حکم شر نیست. خب پس امر ارشادی شد تو احتیاط. حالا اگر اون هلاک محتمل عقاب باشه، اونجا عقل میگه باید احتیاط بکنی. عقلم حکمی که میده وجوب طریقی میده. فامکان ذلک الهلاک المحتمل من قبیل العقاب الاخروی، اگر اون هلاک محتمل عقاب اخروی باشه. کجا این مسئله پیش میاد؟ اونجایی که احتمال منجزیت داشته باشه. شما تو پرانتز بنویسید فی فرض منجزیت الاحتمال، در جایی که این احتمال منجزیت بیاره، مسئولیت بیاره. کجا احتمال منجزه؟ چون اگر احتمال منجز نباشه هلاک اخروی محتمل نیست. هلاک محتمل نباشه که برای چی تعرض کنیم؟ داریم بررسی میکنیم، داریم الان بگیم
حکم عقل به حکم عقل تدریجیه.
آره دیگه، چون حکم نفسی مربوط به شرع، اصلا عقل که حکم نفسی نمیده. خب در مورد جایی که حسن و قبح تامه خود فعل محرز بشه، اینجا که قطعا حسن و قبح خود فعل که محرز نشده، صرفا به جهت این چیه؟ به جهت امتثال حکم دیگری است. صرفا به جهت امتثال حکم دیگری است. اما خود این فعل به ما و این فعل حسن و قبح داره؟ نه. پس باید ما بریم دنبال حکم شرعی نفسی. حکم شرعی نفسی هم اینجا فرض می که نداریم. حکم شرعی نفسی نداریم. حکم عقل هم از اون موارد نیست که حسن و قبح ذاتی داشته باشه. حسن و قبحش صرفا به جهت امتثال حکم دیگره. پس اینجا اثبات میکنیم که ما حکم وجوبی هم اگر هست وجوب طریقیه. فرضم اینه که بیموالاتی احتمال منجز درست میکنه، بیش از این درست نمیم. یعنی شما اگر بیموالات باشی به حرام افتادی مسئولیت داری. اما صرف بیموالاتی که مشکل نداره که، صرف بیمبالاتی یه حالت اصلا حکم شرعی نمیپذیره.
حاضر الان اخباریمون خودشون اینجا چند هست، بعضیشون میگن خود احتیاط با ما و احتیاط واجبه، بعضیشون میگن که بعضیشون میگن احتیاط با ما و واجب یا حرام با ما و حرام.
بله دیگه،
الان ما الان نمیدونیم که ما اگه بگیم اون قول دومشون کسی
رو بگه، ما الان نمیدونیم
که اونجا منجزیت فرض منجزیت احتمال هست
یا
منجزیت احتمال نیست.
خب ما داریم
میگیم
منجزیت احتماله،
ما
میگیم
منجزیت احتمال نیست.
ما داریم چی میگیم؟ اونهایی که میگن اون احتیاطی که میگن خود احتیاط موضوعیت داره، شیخ بعدا میگه بحث میکنه اینو، فرمود که خب این هیچ دلیلی براش نیست، هیچ دلیل شرعی براش نداره که خود احتیاط وجوب نفسی داشته باشه. بعد میگه خود اخباری هم این رو قبول ندارن. بعد اگر منظور صرفا نه به جهت وجوب نفسی، وجوب طریقی باشه که اگر به حرام برخورد کرد عقاب میشه. شیخ میگه خب در جای این هست که احتمال منجس بشه، حرف شما رو میپذیری، منتها اگه بخوای وجوب طریقی رو بگید حرف شما رو میپذیری آقای اخباری، فقط منتها اونجایی که احتمال منجس بشه.
اونا میگن
چه منجس؟ نه دیگه، اینا میخوان منجزیتشو با همین ادله اثبات بکنن، با همین ادله احتیاط ثابت بکنن. میگم ادله احتیاط نمیتونه موضوع خودش اثبات بکنه، ادله احتیاط میگه اگر احتمال منجز بود احتیاط میشه وجوبی، وجوبی طریقی، اگر منجز نبود که هیچی. یعنی اینطور بگیم ادله احتیاط نمیتونه موضوع خودش رو اثبات بکنه، که هیچ حاکی موضوع خودش رو اثبات نمیکنه. ادله احتیاط میگه آقا اگر جای برخورد کرد احتمال منجز بود اون وقت احتیاط لزومیه. خب پس این ادله احتیاط که نمیتونه این اثبات بکنه که حالا این احتمال منجز هست یا نیست. پس شیخ میگه اگر منظورتون این که خود احتیاط وجوب نفسی داره، که ادله این اثبات نمیکنه. اگر میخواد وجوب طریقی اثبات بکنه، وجوب طریقی هم فقط در موارد منجزیت احتماله. منجزیت احتمال کجاست؟ موارد شبهه محصوره یا شبهه قبل از فحص؟ خیلی جواب خوب نسبت به ادله احتیاط. بله ممکنه کسی از این احتیاطی‌ها بگه من به وسیله این ادله وجوب نفسی رو اثبات میکنم، اون وقتی بحث دیگه هست، اون وقتی ادعای جدیدی میشه، مثل حدیث تسلیس که گفتیم استظهاری کردیم بیان رشد و ویوتو و بیان غیور و امرون مشکل و رد و علم و الله و رسوله، طبقیه استظهار گفتیم که این میخوره با این احتیاط نفسی. ولی خب اون مشکل تو آخرش بود که امرون مشکل یرد و علم و الله و رسوله، که گفتی این موارد تمکن از لقاء امامه، اون موارد میگه که باز میشه از موارد احتمال منجس، چون میتونه فحص بکنه فحص نکرده. خب پس خلاصه این که اینا عوامل ارشادی هم نظر دارن به اون مضره محتمل، خودشون حکم نفسی نمیدن. حالا اون مضره محتمل اگر از سنخ منجزیت احتمال باشه اون وقت به وجوب طریقی ما قبول داریم بعد احتیاط کرد، اما اگر مواردی باشه که اون احتمال منجز نباشه اونجا یه احتیاط لازم نیست. خلاصه یک کلامه، نکته طلایی و مهم اینه که توی این ادله ملاک حکم در اون ضرر محتمله، ملاک این حکم اجتناب اون ضرر محتمله، نه یک ضرر جدیدی جدا از اون امر محتمل. وقتی اینجور شد ما باید بریم ببینیم آیا این احتمال منجزیت میاره یا نمیاره. الحمدلله. شکر خدا. خواهی رفته ها، رفته کربلا. حوزه برای نخبه های جایزه گذاشته مشهد وسط درس، شنیدی؟ برای نخبگان، ملاک نخبگان چیه؟ بلکه کسی گوش کنه به دستشون برسونه. کی؟ تو نخبه چیه نمیدونم، گفتن ثبت نام کنیم وسط درس 16 آزاد کردیم بذارم نشه. I don't know.